مجدد الابتغاء من غير دخول وإدخال وإلاج والآخر المس والابتغاء مع الدخول والإلاج والشرطية الدالة على دوران وجوب الغسل مدار الإلاج والإدخال تقيد به مفهومها مطلقات و وجوب الغسل به مطلق التقاء و مس. هذا هو مقتضى القاعده مضافا الى ذلك يشهد لذلك زيد صحيحه ابن بزيل حيث سأل الراوي الإمام عليه السلام أن التقاء الختانين هل هو بغيبوبة الحشفة؟ قال عليه السلام نعم، فغيبوبة الحشفة في الحقيقة هو مصداق للدخول، ملاك للدخول في نظر أهل الأرض. الأرض لا يطلق العلاج والإدخال إلا على غيبوبة الحشفة، وهذا النص يؤيد الارتكاز العرفي لتفسير ومعنى العلاج والإدخال. وألف إلى ذلك صحيحة محمد بن عظافر، هذه الصحيحة أو المعتبرة على الأسف دلت على نفي وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين، فإن الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة أنات وجوب الغسل بالدخول، وعما التقاء الختانين قال عليه السلام ليس إلا أن يغسل فرجه. هذا هو مقتضى النصوص ومقتضى التحقيق في المقام، فالمدار على وجوب الغسل بالجماع إنما هو بإدخال والإيلاج المتحقق بغيبوبة الحشفة. ثم يقول الكلام في أنه لو وجد في ثوبه منيا وصلى صلوات فما صلى من الصلوات قبل على وجدان به وجدان المنی طبعا یجری فیه استصحاب و عدم تحقق الجنابه، فانه اذا وجد المنی فی ثوبه یحتمل ان یکون هذا من جنابه سابقه و یحتمل ان یکون جمیع صلوات المعتیه بها سابقا مثلا الى یوم و ایام حال کنه جنبه، ولكن هذا الاحتمال مدفوع باستصحاب عدم خلوص جنابه الى زمان رؤیه. من هنا لا اشکال في صحة صلوات المعتية سابقا بمقتضى هذا الاستصحاب، واما الصلوات الآتية فقط ان يجب عليه ان يغتسل لانه يعلم ان هذا المني ليس الا من جانبه. لكن ها هنا فرق مهم آخر، وهو أنه في نفس الفرض الثابت لو تردد هذا المني المرئي بين جنابة سابقة يعلم الاغتسال منها وبين جنابة يحتمل تحققها جديدا، هذا المني لو كان من الجنابة السابقة التي يعلم ويختر بالاغتسال منها فطبعا تكون الصلوات المأتية بها سابقا محكومة بالصحة لفرض غسل عن الجنابه السابقه وهذا المني ليس الا من الجنابه السابقه وهو اغتسل منها فصلوات المعتي بها تكون سيئه. لكن السيد الخوئي حكم بالبطلان في هذا الفعل ببطلان الصلاه السابقه وأكمل حكما بوجوب الاغتسال من الصلوات الآتية. يعني الآن وجد هذا المني يحتمل كونه من الجنابة السابقة التي اغتسل منها، وأيضا يحتمل كونه من الجنابة الجديدة المحتملة، فهو حكم بوجوب الاغتسال للصلوات الآتية. ولكن مقتضى التحقيق عدم وجوب الاغتسال عندنا للصلوات الآتية. علل السيد الخوئي بأنه من قبيل الاستصحاب القسم الرابع. هو في مبحث الاستصحاب ذكرناه في المجلد العاشر من الإدارة البدائية، مضافا الى القسم الثالث من استصحاب الكلي، هناك طرح قسما رابعا للاستصحاب الكلي. القسم الرابع في نظره هو ما اذا لو تردد الكلي بين فرد متيقن الارتفاع وبين فرد متيقن البغاء، فما لو علم بوجود متكلم في البيت في بيته و تيقن بخروج شخص من هذا البيت قبل ذلك وهو زيد، لكنه يشك في أن المتكلم الذي يتيقن بوجوده في هذا البيت هل هو هذا زيد الذي خرج وتيقن بارتفاعه أو لا فرد آخر موجود في البيت بعده. وقال هذا الفرد من هذا القبيل، يعني من القسم الرابع. فلما حكم هناك بصحة ذلك الاستصحاب وحجيته حكم هنا أيضا بوجوب الاغتسال للصلوات الآتية. لكن التحقيق أنه يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول ذكرنا في المجلد العاشر من البدايع في القسم الرابع، بينا مرامه هنا وأشكلنا عليه بأن هذا الاستصحاب كالقسم الثالث ليس بحجته، كلاهما ليس بحجته، وذلك الاختلال في أركان الاستصحاب في ركن الاستصحاب وهو عدم وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. هذا الإشكال الأول. وثانيا أساسا هذا الفرق الذي نحن فيه أصلا لا ينتبه على القسم الرابع الذي صدره هنا، فكبرويا وصغرويا كلامه مخدوش. تفسير إن دو تو نقطة هست إن جلسة ويك مطرح بشد كإن تفسير أسباب جنابة ما تمام مشد وميريم در اون مطالبي كي جزء خدمت شما دادن مطالب جنبش. اون دو تا مطلب، یکی سببیت جماع برای جنابت هست، دوم فرقی است که من در بخش عربی بهش اشاره کردم. اما سببیت جماع اصلش خلافی نیست بین فقها، بلکه به قول بعضی از فقها که یعنی ضروریات دین هست بین مسلمین شیعه و سنی، هیچ خلافی نیست به جمله. و اینم اشکال در این است که این جماع آیا به مجرد التقاء ختانین، در تعبیر در نصوص سه تا تعبیر اومده، یکی اذا التقى الختانان، دو اذا مس الختانان، سه اذا وقع احد الختانین على الاخر، این سه تا همین یک معنا رو میده. به مجرد التقاء تماس وقوع احد على الاخر یک طایفه از نصوص دلالت دارد که این جماعی که سبب غسل همینه، مجرد این التقاء تا طایفه دیگری دارد که نه ملاک دخول هست، اذا ادخله فقط وجب علیه القسط در صحیحه ابن مسلم، یا اذا اولجه فقط وجب علیه القسط در صحیحه بزنطی. این ادخال و ایلاج ملاک قرار داده. مقتضای قاعده در جمع بین این دو طایفه چی هست؟ ما باشیم و صناعت علم و اصول چی کار باید بکنیم؟ خب طبعا اینجا اون قاعده اصولی مطلق و مقید اینجا چی آقا میاد؟ چرا؟ برای اینکه از اتقل ختانا یا مستل ختانه یا بقع عهد هم و علال آخر، اینا دو تا فرق داره، دو قسط میشن. یکی مجرد ارتقا و سلام، مجرد مس تماس. دو، تماس مع دخول و علاج. دو تا فرق هست، یعنی مس تماس اعم ارتفاع فرمودی از بند را چی گفتم؟ ها این ارتفاع و تماس چی هست؟ اعم تارتن یکتفا بهی و اخرى یتعدا عنه و ینجر رو الى ایلاج و ادخال. خب این نصوصی که گفته که ایلاج ملاک هست، اذا اولجه فقط وجب علیه القسط، اذا ادخله فقط وجب علیه القسط، این مفهوم شرطش چی میگه؟ دقیقا میگه اذا لم یتحقق ایلاج، مادام لم یتحقق ایلاج و ادخال، لا یجب علیه القسط سوا اون تحقق الالتقاء و المس هم لم يتحقق. این میشید مغیر. شاهد در این مطلبی که خدمت شما عرض کردم دو تا روایته، یعنی البته شاهد نمیخواد اصلا ما باشیم اون دو طایفه، قاعده اینه تمام، ولیکن ما خود تأکید بکنیم با عنوان این که نصوصی هم شاهد این هستن. شاهد این مطلب دو تا روایته، یکی زید سیلی ابن بزیع هست که در روایت دوم از باب شش ابواب جنابت هست، اونجا دارد که از حضرت سوال کرده ابن بزیع که هل یتحقق و التقاء ختانین به غیبوبت الحشفه؟ قال علیه السلام نعم، التقاء ختانین به غیبوبت الحشفه متحقق میشه. ببینید معلوم میشد که این التقاء ختانه این وحده به مجرده این مقصود امام علیه السلام نیست. خب این نسبتی این روایت با اون روایات التقاء ختانه این اون طائفه، نسبتی این دفعه چی هست؟ آقا چه نوع از قاعده اصولی اینجا حاکم هست بین این تا به این سیه ابن بزی زیدش و بین اونایی که گفته که به اعتقاد قطعانه این مرس و بعد معنی الاخر و قصداجه میشه، چه نسبتی بین آما هست؟ بله؟ یاد برم لاعقل بطاله نفرمودیم حکومت احسنتم. چرا؟ برای اینکه این روایت در مقام تفسیر هست که میخواد بگه که اعتقاد قطعانه اینی که ما در اونجا گفتیم مقصود ما التقاء ختانه نیست که به غیبوبت چی باشه آقا؟ حشف داره تفسیر میکنه، رابی سوال میکنه ما هو به التقاء ختانه این اصلا میکنید زیدش رو از تفسیر میکنه. این چون نظام تفسیر دارد حاکم هست بر اونا، نتیجه تن به چه نحوه از حکومت تضییق، یعنی التقاء ختانه که اعم بود دو فرداش رو تضییق میکنه به غیبوبت چی آقا؟ حشف به نحوه مفهوم شرط نیست که مخصص باشه، این به نحوه تفسیره. راوی سوال کرده که اعتقاد ختانه چی هست؟ حضرت فرمود که به غیبوبت حشفه. حالا بخونید. عرض میکنم خدمت شما که روایت دوم چی هست؟ روایت دوم روایت معتبره محمد ابن اظافر هست، بلای این که آیه خویی در سندش خدشه کرده، لیکن این رو ما معتبره میدونیم برای اینکه محمد ابن اظافر داره کتاب هست، اصل روایی هست و روایات زیادی هم دارد، از مشاهیر شمرده میشه و قدی در موردشون وارد نشده. خب این روایت زیدش حضرت فرمود که اگر دخول کرد غسل واجبه، اگر ارتقال کتانن کرد غسل واجب نیست، فقط فرجش رو بشوره. این هم معلوم شاهد دومه که به مجرد ارتقال کتانن غسل واجب چی آقا؟ نمیشه. پس ما الان در اینجا سه تا استدلال کردیم، یکی اون مقتضای قاعده جمع بین مطلق و مقید و کلیه و طبعه و نفسه و خودش دلیل مستقله، دوم این زید صحیحه ابن بزی که روایت دوم باب شش هست که حکومت دارد، سوم اون مقتضای محمد ابن اظافر که حضرت تصریح کرد به اینکه این بفرمایید غسل با اتقا واجب نیست، فقط بشوره. حالا این رسول من خدمت شما میخونم.
سازگارمون
اشتراعی ها فرمونید
که
زیر
اون
رو
باید
داره
تفسیر
میکنه
التقاط
قانونی
رو،
این در بحث سه اون میتونید
بفرمایید که
التقاط قانونی فقط فرمی میشونه، پس بعد اون فقط در مورد خاص بود. دقت کنید که مناطق باشید، خیلی دقت بفرمایید، این معکدونه، اون صحیحه ابن بزی هست، چون اون میگه که ارتقاء خطانه این که ما گفتیم غسل بهش واجب میشه به غیبت اشقه است، یعنی ارتقاء خطانه بدون غیبت غسل بهش واجب هست نیست. این هم میگه که ارتقاء خطانه فقط غسل بهش واجب نیست، فقط بشوره بس. طلا
اون رو باید بسامش میگم ارتقاء خطانه چیه؟
خب دیگه
اینه.
وقتی که اون رو با حکومت جمع کردید با اون نصوص دیگر، نتیجه میشه که اون اعتقاد خطانه که ما گفتیم بهش غسل واجب است اون نیست که با غیبوبت هشفه باشد، یعنی اعتقاد خطانه اینه بدون غیبوبت غسل درش واجب چی آقا؟ نیست. اینه در نظر بگیرید الان در ذهنتون، باز ذهنی این صحیح معتبره ابن اظافر که حضرت فرمود اگر اعتقاد خطانه فقط باشد بدون دخول، بدون دخول اینجا چی هست آقا؟ فقط بشوره غسل واجب نیست. غسل
من
فرمان
شما متوجه
هستم،
اسمی حکومت نیست.
نه حکومت فقط بین اون هست، بین اون تفسیر کرده.
درسته، ولی همونجا الان شما فرمودید که تفسیر ارتباطاتی نکرده،
تفسیر کرده.
نمیگه تو که غسل درش
نه 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 اون که زید ابن بزی هست تفسیر کرده، چون راوی سوال کرده از مقصود مراد از این ارتقاء خطانه بله همینطوره. خب بخونم این روایات رو. بله
چون بشونه بدون دخول
اگر باید تندیفی هست دیگه. بله از باب بله که مستحبه از آزابشون هست. هر بکنم خدمت شما که روایت اول رو می کنم ببینید، ما اولین تاریخی که رو می خونیم اوناییست که به ارتقاء خطانه دلالت داره، توجه فرمودید. خب اونی که ارتقاء خطانه دارد، یکیش صحیحه ابن بزی هست که حضرت فرمود در این صحیحه اذا التقى الخطانان فقط وجب علیه القسم. خب این در روایت دوم باب شش هست و همچنین روایت سوم این باب، یعنی صحیحه علی ابن یقین، این صحیحه هست، هیچ خدشی در هیچ کدوم روایتش نیست. روایتش سعد عبان حسن السلام عن الرجل یسیب الجاریه البک لا یقضی علیها و لا ینزل علیها غسلون افضال میکنه، انزلال نمیکنه، غسل باش واجبه و این کان لیسه به بکره کان اصابه های الاخر. قال علیه السلام و اینجا اذا وقع الختان و علا ختانه فقط واجب علیه الغسل البکر و غیر البکر. اذا وقع الختان و علا ختان فقط واجبه. این که عرض کردن سه تا تعبیر شده، یکی ارتقاء، یکی وقع عهد الختانه نه الاخر، این یکی هستم. روایت دیگری که باز دارد مسته، این هم روایت صحیح هست، صحیح حلبی هست، باب چهارم این باب هست، دارد سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یصیب المرء فلا ینزل علیه غسل، قال علیه السلام یعنی امام صادق علیه السلام فرمودند کان علیون علیه السلام یقول امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرمودند اذا مست الختان و الختانه فقط وجب علیه الغسل، مجرد مست تماس. و کان علیون علیه السلام یقول کیف لا یجب الغسل و حد یجب علیه، چگونه ممکنه که غسل واجب نشه در حالی که به همین مس حد چی میشه؟ واجب میشه. خب این تازه رو من خوندم. روایت دیگه هم هست مثل سیده زراره سیده زراره رو ببینید حضرت، این روایت خیلی جالب هست از جهاتی من تو شهر میخونم. ان ابی جعفر علیه السلام قال جمع عمر بن خطاب اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال ما تقولون فی الرجل یأتی اهله فیخالفها ولا ینزل. مخالفه میکنه، یعنی کعبه دخول میکنه و حضور انزال نمیکنه. فقالت الانصار الماء من الماء، یعنی غسل که ماء هست باید بر خود بریزد و غسل کند، در مقابل ماء است که از او باید داخل بشد و انزال انجام بشد. تا ماء داخل نشد، ماء ریختن بر خود برای غسل واجب چی آقا نیست. الماء بالماء یعنی الغسل یجب به ازای انزال. و قال المهاجرون اگر تقل خطانا فقط وجب علیه الغسل. اما مهاجرون اینجور گفتن نه، ما لازم انزال لازم تو مدرد همین مصر اتحاد کافی هست. فقال عمر لعلی علیه السلام ما تقول یا ابا الحسن؟ فقال علی علیه السلام اتوجبون علیه الحد و رجم ولا توجبون علیه ساعا من الماء؟ چطور اگر چنانچه اونجا انزال نشد فقط به اصطلاح دخول بشد یا اتقاق بشد؟ اونجا هر رو واجب میدونید، اینجا باید میدید که اصلا انزال بکنه. بعد فرمود ادر تقل خطانا فقط وجب علیه الغسل. فقال عمرو القول ما قال المهاجرون و دعو ما قالت الانصار. اون انصار رو دلش کنید، همین که از امیر گفته که مهاجرین هم همین گفتن، این رو بگیرید بچسبید بقیه رو بکنید. خب عمر همجا این کار رو نمی کرد، بعد از جا
خودش از مهاجرین بود.
بله خودش از مهاجرین بود، بالاخره اینجا به نفت بود دیگه. بله عرض کنم که ما باشیم این روایت حضرت هم بود ازت قلب کتانم. پس کندن اقا این طایفه معیار رو ارتقا قرار داده. طایفه دومونش که دخول هست
باشه،
یه حضرت نمی‌فرمون
قیاس
بود، چون
در
بحث
حد
در حالی
که لذت جنسی
مورد
و بحث‌های
اونطوریه، ولی
در
بحث خب این اسکات دیگه. بله اسکات اونها، بله اسکات بعد احتجاجات ائمه علیهم السلام برای اسکات بوده، مثل این قضیه ای که خدمت امام علیه السلام اومدن گفتن که یا رسول الله شما نماز در سفر واجب میدونید؟ گفته بله. فرمود بله. و خب آیه که نمیگه، آیه میگه لا جناح علیکم ان تقصروا، بحثی نیست. در جو بعد از این آقایون مجتهدین روشنفکر، خدا ان شاء الله رحمتشون کنه، اینا نوشتن که این آیه میگه که ما واجب نیست، جایزه. لذا همین رو گرفته و با اینکه این تعجب کنه به روایت ندیده چطوره. ولی در این سیه حضرت فرمود که مگر شما نمیگید که فمن بعد فلا جناح علیه ان یطوف در اونجا؟ چطور علمای شما اونجا همون لا جناح رو واجب گرفتن؟ خب اگر این هم قیاس میشه دیگه، رفتی نداره که، یعنی اثبات خط خصم توجه فرمونید. بله عرض میکنم که
جوابی که هست در یعنی سال دادن با سوال عمر تحجیز داره نداره. سوال عمر در مورد اهلش بود، کسی با اهل با اهل خودش نزدیکی بکنه.
بله بله.
ولی جواب از امیر با کسی زن بیگانه باشه؟
نه دیگه، در این جهت مشترک هم، در این که بالاخره اونجا سبب حد میشه، بالاخره اینجا اگه همون اجنبی هم باشه سبب غسل که هست که توجه فرمودی. بله در اینجا فرقی نداره. عرض میکنم که خب اون طایفه دوم که ادخال داره صحیحه محمد ابن مسلم، روایت اول این باب هست، خدشهی در سند نیست. فقال اسلام اذا ادخله فقط وجب علیه الغسل و المهر و الرجم، اذا ادخله این دخول. روایت دیگری که در اینجا هست که به اصطلاح دارد سیه بزنطیس محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن ان کتاب نوادر لاحمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. خب این روایت صحیح هست. صاحب الرضا قال سألته، این در اینجا بزنطی خودش مستقیم از امام معصوم نقل کرده، کتابش هم دستی کی بود؟ آقا ابن ادریس بوده، لذا بشه صحیحه. قال سألته اما یوجب الغسل علی الرجل والمرأه، فقال اذا اولجه وجب علیه الغسل والمهر والرجل. خب این هم از این هست و روایات دیگر هم هست، مثلا این روایتی که باز اینجا دارد این هست. بعد مثلا این روایت صحیحه عمر بن یزید که در روایت هفت این باب هست، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یضع ذکره علی فرج المرأة فیمنی علیها فیمنی علیها غسل، فقال اذا اصابها من الماء شیئون هل تغسله، اگر به اصطلاح چیزی از منی داخل رفت به زن اون وقت زن هم غسل بکند. و لیس علیها شیئون، بله و لیس علیها شیئون، اگر اون نباشه دیگه هیچی برش نیست، الا ان یدخله، یعنی یدخل الرجل فی الفرج. توجه فرمودی؟
کی یغسله؟ برای اون که بشورد نه غسل کنه،
ولی
یغسله
رو
خود مرد
بس کنه، اگر مانی بیخ روی فرق
فقط
بشوره فرق، نه این سر نگاه شده این زنه مؤنثه، فرد تقصیل رو داره، توجه فرمودی زن بشوره،
فرد
بشوره فیوم علیها غسلون، فقال اذا اصابها من الماء شیئون، راجب زن هست. ما این طور هم بگیم درسته، بله اگر داخل بشی که باید غسل بکنن، نه تقصیل روش هم دارد، درسته معنی شستن هست همینطور، چون این علت این است که این مفعول گرفته تقصیل هو بله می فرمون که فتقصیل، اگر میگو فتقصیل خب اونجا البته غسل بود، اما چون تقصیل هو گفته یعنی اونجا رو بشوره، اون محل فرج رو که اصابت کرده بشوره فقط. یغسل رو داره چرا؟ غسله غسله داره، اونم میشه هر دو میشه، اونم تعبیر میکنم غسله هم داره، اونم هر دو هم داره، غسل مسترش هم غسله هم هست، فهم نداره. بله لیکن اینجا الان که مقبول گرفته اصلا با غسل نمیسازه، خب شاهد سر چیه؟ شاهد سر این زیر فرده لیس علیها شیئون، یعنی چون او دخول نکرده بر این زن خود واجب نیست، الا یدخله، یعنی دائما داره دخول کرده، فرض این است که انذار نشده البته، باید همین فرض رو بگیریم. بله این نصوصی است که بر ادخال بر علاج کرده مترتب و این تغییر بزنه مطلقات رو مقتضای صناعت خدمت شما عرض کردیم معلوم شده. شاهدی که عرض کردیم تأکید میکنه یکی اون روایت بفرمایید که دوم هست در زیل، فقلت التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفه، التقاء الختانین آیا غیبوبة الحشفه هست؟ قال نعم، یعنی این سؤال هست که این التقاء الختانین که شما گفتید چی هست؟ مقصود شما آیا مقصود شما از این اتقال ختانین فقط غیبت هشفه هست؟ قال نه. پس بنابراین حضرت در اینجا کل اون روایتی که اتقال ختانین گفته تفسیر فرموده به این که با تقریر خودش تفسیر فرموده که اون اتقال ختانینی که ما اونجا گفتیم مراد اینه، نتیجه تر اون رو تضییق میکنه، اون موضوع رو اتقال ختانین رو تضییق میکنه فقط به چی آقا بفرمایید؟ به همین غیبت هشفه. خب این معیده این معیت نیست بلکه دلیل جدایی است غیر از اون مقتضای قاعده، که خلاصه آقا اعتقاد ختانین فقط نمیتونه غسل واجب بکنه، باید که این بله پیروبه بشه کمون دخوله، چون عرفا هم دخول به غیبوبت میشه دیگه، و الا که ایلاد نشد و دخول نشد ولو به بعض حشفه این مثلا غسل واجب نمیشه، یعنی معذرت میخوام عنوان دخول متعلق نمیشه، عنوان علاج متعلق نمیشه. روایت بعدی باز این روایت از ابن عزافر هست که بله در روایت ابن عزافر که در این روایت روایت بله روایت ابن عزافر رو ما در این جزوه آوردیم. حالا الان من نگاه میکنم آدرس رو عرض میکنم. در این جا که ابن عزافر رو آوردیم بله روایت ابن عزافر در باب حدیث 9 هست. ما اینجا در باب 6 حدیث 9 داریم. بله درسته، آخرین روایت هست که روایت 9 هست. این کتاب نوادر مصنف یعنی نوادر اصطلاح بفرمایید که ابن ادریس تألیف و محمد ابن بله من کتاب نوادر مصنف ایشون دارد تألیف و محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عبدالحمید عن محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن عزافر. آیا کوی در سند این روایت تشکیک کرده از این جهت که گفته که این محمد ابن عزافر بله اشکال ایشون اینه که این محمد ابن معذرت میخوام محمد ابن عمر ابن یزید که در سند شما خوندیم این توصیق ندارد نه لکن این حرف فرمایششون رو نمیشه تصدیق کرد. چرا؟ برای اینکه درست توصیق نداره اما هیچ قدری هم نداره. صاحب کتاب روایی هست، اصل روایی هست، روایتش هم زیاده، کثیر روایی هست. لذا این از مشاهیر و همین که قدری نرسیده کافیست. لذا این روایت از نظر ما معتبره هست. بعد بقیه رجالش هم از رجال ثبات مسلم هستن. سعد و ابا عبدالله السلام
مهد شاید روایت کتاب
ما خودش نیست. بله این کتابی که هست مال خود بله محمد ابن عمر ابن یزید در احوالش نوشتن به اون کتاب که شیخ نقل کرده نجاشی نقل کرده و روایاتش هم زیاد هست من دیدم. لذا این شخص کسی رو روایه هست رواه نجاشی و شیخ دیگه. بله دیشب هم خصوصا مراجعه کردم
سیر داشتن اصلا کتابی که باید نمید.
نه هم کتاب هست هم روایتش زیاد هست هر دو هست. لذا این میشه معتبره در دل اشترد که سهل که آمان که الله علیه السلام نتایجی بود علیه رکزه و مرکه نخوز فقاله یجب علیه ما الگوز کینه یک خیلی بود. بله اینو چیز کرده دارمدار ادخال کرده اینه یک خیلی بود حضرت فرموده و ادار ارتقن خطانان و یغسلان فرجه همان. اما اگر ارتقن خطانان ده فقط فرجشون میشودن واجب نیست. خب اینم روایت سریعه. ما سه تا برد شده، یکی خود همین روایت معتبره، یکی هم همون روایتی که عرض کردیم به قاعده حکومت تفسیر کرده ارتقن خطانان رو، به دیگری هم نسبتی که بین این دو طایفه هست اصلا اون دو وجه هم هیچ کاری نداشته باشیم مختزای جمع این است که این ادخال و ایلاج تقیق میزند کن چی آقا اتوار کتانه رو. این از این مسئله. و اما این که در زیر شیشون مرحوم امام دارد که سبی برش قوز خاجب هست در مورد سبی یعنی این وجوب وجوب وضعیست تکلیفی ندارد چون مسئولیت عبادت سبی رو ما قائل هستیم. هر کسی که قائل بشه طبعا این نمازی که میخواد بخونه باید این قصد بکنه تا این نمازش صحیح باشه روشن میمتدن. و اما این که دوبار هم به قبول ملحق میشه این هم اتفاقی هست. و هم این که نصوصی هم که بعضی استدلال کردن به این نصوص علاوه بر این که همه ضعیف هست مرفوع هست مرسل هست خود همین حال که مرسل هم خودشون معارض دارن. بعد از اینو گفتن دوبار قصد واجبه بعضی داره نه حالا برای که زن همه اینها سندشون ضعیفه. این یک دو خود این ضعاف بینشون در جهت دلالت با هم دیگه چی هست؟ تعارضه. علاوه بر این که به اصطلاح اصحاب کسی غالب به اصطلاح بعد مخالفت نشد مگر شیخ در استفسار و نهایه و سلال که اینا غالب شدن که اگر ظهور باشه قصد واجب نیست، بقیه اصحاب بلا استثناء غالب شدن شهرت عظیمه هست و روایات هم که همین که دارد ختان از ارتقال ختان ختانان، این مفهومش این است که اگر ختانان نبود البته نیست. ما اگر بخواییم بگیریم این اصطلاح مفهوم این روایات رو این است که اگر ختانان نبود نه نیست، ولیکن چون این اصل دلالتش تغییر خورده به ادخال و ایلاج و ایغاب، در بعض از ایغاب بره این ادخال و ایلاج و ایغاب اهمه از این که در دوبار باشد یا غیر دوبار باشد. علاوه بر این که شهرت عظیمه قریب به اجماع هست توجه فرمودید، و اون صحیح حلبی هم که دارد که غسل مادون الفرج برش بطی مادون الفرج در روایت دارد برش غسل واجب نیست که قبلا خوندید، دیروز خونده بودید که سایر استمتاعات برای سایر استمتاعات غسل واجب نیست که از مادون الفرج دارد. اون فرج اصلا خودش رفتش رود دارد در همین میفرمایید که قبول به دوبار هیچ ضروری ندارد. لذا این جهت هستش که مادون الفرج مقصود این است که حوادی فرج کاری به دوبار ندارد، اون رو اصلا نظر ندارد قبول. پس در اینجا شهرت عظیمه شد و اطلاق ایلاج ادخال ایغاب و همچنین بفرمایید که ضعف اون روایاتی که اینها برای نفی وجوب غسل در دبر استدلال کردن که خودشون هم اطلاع به معارض دارن.
چیزی که لازم نیست که اون جهان حافظه اون رو معرفت و قبول ندارن، لذا اونجا ما دیدیم که فرق اهم
بله در اونجا اهم درسته، بخاطر اینکه خب تقریبه حالا هم زن و هم مرد هر دو شامل میشه، ولی در اینجا بدون قرینه اگر باشه لفظ فرج مغالب الاستعمال هست در همون قبول. یه فرعی که در اینجا هست من این رو عرض بکنم، فرعش این است که اگر چنانچه کسی در لباسش منی ببیند، خب سجده نمازهایی که قبلا خونده اینا احتمال میده که مثلا این منی از جنابت سابق بوده چند روز قبل، در حالی که و احتمال هم میدید که از جنابت جدید باشه، توجه فرمودید جنابت جدید باشه. خب این که احتمال میده از جنابت سابق باشه، اگر در حقیقت این جنابت سابق بود که یقین داریشون رو غصب کرده، فرض مسئله اینه که او از جنابت سابق یقین داری که غصب کرد، خب احتمال هم میده که بعدا جنابتی ازش صادر شد و الان نمیدونه، احتمال میده وجدانم این احتمال رو میده که جنابتی بعدا ازش صادر شد باشه، مثلا در حال خواب توجه نداشته. این معنی هم مردد بین ما هست، نمازه رو خونده، خب این نمازه قبلش که صحیحه به خاطر اینکه اون قبلی رو او میدوند که غسل کرده جنابت قبلی رو، خب اگر جنابت قبلی باشد که قطعا نماز قبلی چی هست؟ درسته توجه فرمودید بله. اما این که جنابتی اخیراً ازش صادر شده باشد، مثلا بعد از اون که غسل کرده جنابت دیگری ازش صادر شده باشد، وجدانن این رو احتمال میده، شک داره، حالا به یک دلیلی اون شک اسباب داره دیگه احتمال میده. در اینجا این احتمال مطبوع به اصل نافی دیگه، اصل میشه شک بعدی میشه، اصل اینست که جنابت جدید ایجاد چی آقا نشده دیگه، این روشنه. لیکن همین یه فرق دیگری داره که اون خیلی مهمه، و این است که اگر چنانچه او این مردد بود این قفت یعنی این منی، توجه فرمودی این منی بین اون اصطلاح جنابتی که قبلا غسلشو کرده و بین این جنابت محتمل، در همین فرد که مردد بین هما هستیم به اصطلاح منی، که او در واقع الان این منی که هست یا این جنابتی که یقین دارد این منی از اون ناشی شده، چون اعتماد نمیداد مال غیر خودش باشه، میدونه که این از جنابتی است که از خودشه، منتها این جنابت مردده بین اون جنابت سابقهی که غسلشو کرده تموم شده و بین این جنابتی که احتمال میداد که جدید بشه. اینجا را آقای خویی گفته که قفل بکنیم به این که او واجب است برش غسل باید بکنه، واجب غسل برای صلوات آتیه، حالا کلام در صلوات آتیه است، اون قبلی رو که گفتیم که درسته، هیچی توجه فرمودید اصل آدم بیانی میشه. حالا در این صلوات آتیه، صلوات آتیه مقصود نه این که از این به بعد بخواد، یعنی الان بخواد نماز بخونه، خب این آیا میتونه بدون غسل نماز بخونه یا غسل برش واجب هست برای بعدی؟ بیجی گفت واجبه. چرا واجبه؟ گفت بخاطر این بالاخره یک کلیست، یقین داره جنابت صادر شده، مردد بین اون متعقنان ارتفاع و این بعدی دیگه مشکل فلوتوس دیگه، خب این میشه استثاب قسم رابع میشه تعبیر کرده، در حالی که فرمایشش قابل تصدیق نیست. در اونجا استثاب قسم رابع روشون حجت نیسته، این فرمایششون در اینجا که تطبیق داده به این، اولا اشکال اولش نیست که اصلا از قبیل استثاب قسم رابع که خودش گفته نیست مقام ما، به خاطر این بیشون فرق کرده که این جنابت مردد بین این متعدان ارتفاعی که غسل کرده و بین این هست که الان محتمل حدوثه، ولی در استثاب قسم رابع که اونجا توضیح داد اینجور نبود، این بود که دو تا فرد یقینی به حدوث هست، وجود هست، منطقش یکیش متعدان ارتفاع است. مثال داده به این که ما میدونیم که متکلمی در بیت هست، در دار هست، یه متکلمی در داخل اون اتاق هست، لکن این متکلم یدور بین این زیدی که من میدانم 3 ساعت قبل از این خانه خارج شد و بین یک شخصی که الان در اینجا هست، نمیدونم اون متکلم که در اینجا تکلم میکرد که مثلا حالا متعلق نظری هست، متعلق یک بالاخره حکم شرعی هست، این متکلم حالا از زیدان خارج یقینم ام حاضر باقی، این باقیه، اینجور تصویر کرده. فرقش با استثاب کلی قسم ثالث چی میشه؟ کلی قسم ثالث این بود که کلی مردد از بین متعقن ارتفاع و مشکوک الحدوث، اما ایشون فرقش رو به این دیدگاه گذاشته که اینجا این دومی که آخر باشه مشکوک الحدوث نیست. توجه فرمودید این کلی ما مردد از بین متعقن ارتفاع و متعقن بقا، ولیکن چون یک طرفش متعقن ارتفاع، شک داریم که ما اگر اون بود که از این رفت دیده، شک داریم در بقاش، شک ما در بقاش از این ناحیه هست. این اولا که این قسم رابع همونجا هم گفتیم بهشون که این قسم رابع، یعنی در اون اشکالی که کرده بودین است که این تصویر که شما کردید به قسم ثانی اشبه، قسم ثانی که مردد بین فرد نصیر و طبیل هست، چون اگر نصیر باشه متعقن ارتفاع، اگر از تمیز باشه چی هست آقا؟ متعدم فقط این ممه؟
قسم ثانی یک فرد بودی که بین نصیر و طبیل، ولی اینجا در قسم رابعشون دو فرد،
آره یه فرد بوده، البته نه کلی هم بوده، مقدر بینه دو فرد دیگه، فرد قصیر و فرد طبیل،
یه کلیه
طبیعت، اینجا کلیه، اینجا طبیعی متکلم، اینجا طبیعی متکلم هست، کلی طبیعی متکلم،
درسته
دو نفر در خواهد، بله بله دو نفر هست، درسته، بله. اونجا مخاطب این که یک نفر هست که مردد بینه بله، این یه فرق اینطوری میشه، ولی از جهت متعقن ارتفاع و مشکوک الحدوث با هم دیگه یکی هم نفرش اینجا دو فرده، بله رضایش رابع قرار داره. خب ما گفتیم اینجا اصل این استثاب اشکال داره، به خاطر اینکه وقتی گفتن که نصوص استثاب میگد که من چیزی رو یقین داشتم سابقا برای شکی در بقا کردم، این بقا در خارج هست، وحدت قضیه متعقن و مشکوک گفتن شرطه این است که در خارج به آی خارج باید متحد باشه قضیه متعقن و مشکوک، نه در به آی ذهن فقط، شما اگر یکی رو که متیقن و ارتفاع میدونید دیگه اصلا این قضیه متیقن و مشکوک شما واحد چی آقا نمیشه. همین که فرق کردید یکی متیقن و ارتفاع دیگه این قضیه متیقن و مشکوک با هم دیگه، شما باید همانی رو که یقین دارید با ثابت بود شک در بقاش داشته باشید. این هست ظاهر خصوص استصحاب که این وحدت در خارج باید باشه، در متن خارج یک فردی متعقب بود شک دارید که همون باقی یا چی آقا خیر حدثی که شخص متکر شد میدونه حدثی که در خارج متعقب شده یقینا سابقا در چند ساعت قبل الان باقی یا خیر. این وحدت قضیه متعقب و مشکوک باید در ظرف خارج باشه که همون چرا که در متن خارج یقینه حدوثش داشته شک میکنید در بقای، ولی در این قسم رابع اصلا از این قبیل نیست. لذا ما قسم ثالث رابع رو گفتیم هر دو باطله به خاطر اینکه اون سابق متیقن الارتفاع است، بین دو فرد نیست، دو فرده، دو تاست، یکی نیست که اون از ثانی باشه نسبت باطل نیست. اما اینجایی که دو تا فرده، یک فرد متیقن الارتفاع است، حالا فردی ندارد که این دومی مشکوک الحدوث باشد چه نه متیقن الوقوع باشد، برای اینکه این کلی این کلی شما الان مردست بین هما دیگه، بین دو فرد دیگه، بنابراین اونی که متیقن الحدوث بود رو شما نمیتونه بگید شک فی بقائه، اون فیاس به نفی ارتفاعی نید. لذا میشد که آقا قضیه متیقنه و مشکوفه در دعای خارج واحد نیستن، مگر اینکه در واقع ذهن انسان خود کلی رو بگرده بین هما مشترکه، درسته کلی بین هما مشترکه، اما این چه وحدتیست؟ وحدت کلی از چه وحدتیست؟ وحدت ذهنیه چی از آقا؟ صرفه. این خارج از مضمون نصوص استصحابه، نصوص استصحاب شامل این وحدت ذهنیه فقط چی آقا؟ نمیشه. این اشکال در اونجا کردیم مبناعن سقرابیه نمستن مقام ما برای این قسم رابعی که ایشون ترسیم کرده تصویر ندارد. چرا؟ بر قسم ثالث تصویر دارد اشبهه، به خاطر اینکه ایشون در قسم رابع فرض کرده که این فرد آخر هم وجود دارد، منتهی این متیقن البقاء، اما این کلیه ما مردد است بین متیقن الارتفاع و متیقن البقاء از این اسم مشکوک میشه. خب در مقام ما علاقه این معنی که در این صبح یافته این مردد است بین دو تا جنابت، یکی جنابتی که یقین دارد غز کرده بر متیقن الارتفاع، اما دومی چی هست؟ مشکوک الحدوثه، یعنی احتمال میدن، احتمال جدی میدن، شک دارد که این جنابت جدید ازش صادر شده باشد، این معنی از اون باشد. خب این که اشبه به قسم ثالث میشد که بعد علاقه چه ثالث باشد چه رابع باشد اشکال بر هر دوش از دماغ وارده. فلذا در اینجا این واجد منی، این واجد منی برای صلوات آتیه اصلا قسم برش واجب نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه او احتمال میدهد که این منی مال اون جنابت سابقی باشد که یقینا او رو قسم کرده. خب اما این دومی چی؟ این شک کن فی شک، یعنی دو تا شک، یکی اولا شک است که این جنابت آخری اصلا حادث شده یا خیر. خب اصل به ما چی میگه؟ استصحاب عدم تحققشه، عدم حدوث جنابت جدید است. این یک، دو شک داره که اصلا این معنی از این هست یا خیر. توجه فرمایید اینجا اساس طاهر جاری هست. چرا؟ برای اینکه جنابت قبلی شما یقینا غسل کردید، درسته طاهر بودید، خب این اساس طاهر هم میاد دیگه، بعد جاری هست و محکوم به طهارته، ولذا صلوات آتی در اینجا غسل آقا ندارد. ان شاء الله در بحث بعد دیگه اول اون جزء هست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.